سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که کوتاه آمدن جهان در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغان یک مثال آشکار است. او دیروز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در اعلامیه گفت که بخش بزرگی از دختران در افغانستان از آموزش به دور ماندن و ناکامی در مسئله حقوق زنان پیشرفت همه جهان را با هشدار روبرو کرده. آقای گوتریش از حکومت‌های جهان خواست تا برای تأمین و تضمین حقوق زنان و دختران اولویت بدهند. همزمان با این سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که از حقوق زنان و دختران در این کشور حمایت می‌کند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت به مناسبت 8 مارچ نشر شده آمده که ایالات متحده در کنار زنان و دختران افغان به هدف حق آموزش، کار، اقتصاد و آزادی‌های بشری ایستاده است. طالبان در 2.5 سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پانتون ها هم برای بانوان در بیش از 1 سال گذشته بسته مانده. کار و فعالیت های اجتماعی زنان هم در این مدت خیلی محدود شده که نگرانی ها و انتقاد های جهانیان را برانگیخته است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید که با تمام تلاش های دختران و زنان افغان که میخواهند در تمام بخش ها برای حفظ حقوق خود و مشارکت در تمام امور زندگی در کنار کار تحصیل کنند احترام میگذارد. توماس تویست صبح امروز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در صفحه ایکس تویتر سابقش این مسائل را برای ثبات افغانستان و منطقه مهم خوانده است. در این حال کرندیکر شارزدفیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که زنان افغان برای آینده افغانستان ضروری هستند. او نیز در صفحه ایکس خود با اشاره به 8 مارچ یا روز جهانی زن نوشته: هر روز باید روز جهانی زن باشد. باید به زنان افغان فرصت داده شود و سخنان آنها شنیده شود. شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر در نامه از جامعه جهانی خواستند تا اقدامات عاجل برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اتخاذ کند. آنها در نامه مشترک که ناوقت شب گذشته به مناسبت روز جهانی زن نشر کردند نوشتند که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021، طالبان در نتیجه حملات وحشیانه به حقوق دختران و زنان بحران جدی ایجاد کرده است که می توان آن را نشانه بدتر شدن وضعیت و اپارتاید جنسیتی تعبیر کرد. در این نامه سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر فریدم هاوس و شمار دیگر از جامعه جهانی خواستند تا در کنار حمایت از حقوق بشر در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کرده و از راه فشار بیشتر بر طالبان آنان را وادار کند که زنان را در تمام بحث‌ها شامل بسازند. وزارت خارجه هند تایید کرده که یک هیئتش با مقام‌های طالبان در مورد رابط دو جانبه و سایر مسائل گفتگو کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز 8 مارچ گفت که جی پی سنگ نماینده ویژه هند برای افغانستان روز پنجشنبه با امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیدار کرد. رابط دو جانبه اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و هند از مسائل اصلی گفتگوها بوده است. رندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز گفت که جی پی سنگ مشاور بخش افغانستان، پاکستان و ایران در این وزارت با متقی در مورد استفاده تاجران افغان از بندر چابهار و سایر مسائل اقتصادی گفتگو کرده است. هند در بندر چابهار ایران خیلی سرمایه‌گذاری کرده و دهلی نو انتظار دارد که صادراتش را از طریق این بندر به افغانستان مهاد به خشکه، آسیای میانه و سپس اروپا بفرستد. سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید که هیئت این وزارت با مقام‌های دفتر یونما در کابل، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از تاجران افغان نیز دیدار کرده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز 9 مارچ در بازی دوم یک روزه در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شارجه در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این سلسله از رقابت‌ها که در 28 فوریه آغاز شد بوده و در آن یک بازی تست، 3 بازی یک روزه بین المللی و 3 بازی 20 اوره شامل است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تست از آیرلند شکست خورد، اما در بازی نخست یک روزه بین المللی با تفاوت 35 دوش تیم حریف را شکست داد. بازی بعدی یک روزه بین المللی روز سه‌شنبه همین هفته میان تیم‌های افغانستان و آیرلند برگزار خواهد شد. ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس یافته‌هایش حکومت ایران مسئول خشونت جسمی که به مرگ مهسا امینی انجامید بوده است. در گزارشی که دیروز 8 مارچ توسط این ماموریت نشر شد آمده که بر اساس شواهد در بدن مهسا صدمه های وجود داشت که بعد دوره زندانی شدن او توسط نیروی گشت ارشاد ایران برمیگردد. در ادامه آمده که خشونت فیزیکی در زندان باعث مرگ فراقانونی مهسا امینی 22 ساله در سال 2022 میلادی شد و در اینجا مسئولیت به دوش دولت ایران بوده است. در گزارش ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همچنان آمده که تبعیض و سرکوب زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است و دنبال مرگ مهسا امینی اعتراض‌های سرتاسری علیه حکومت ایران و فرمان حجاب اجباری آغاز شد که به شدت از سوی نیروهای ایران سرکوب گردید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی.
منوی کنج سارت غم ناکامی و حسرت که
آیا زنان افغان در شرایط کنونی می توانند روز زن یا 8 مارس را تجلیل نمایند؟
در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است متاسفانه که ما نمی توانیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم.
من پربست چی سازم
و آیا حکومت طالبان 8 مارچ یا روز بین المللی زن را پذیرفتند؟
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی به عنوان یک تابع حقوق بین الملل این اسناد را امضا کرده است بنابراین متعهد به اجرایش است.
امروز در مورد همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم سادم و پاسخ نداری. نباشم زندگی قیمه تمانه جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من، زن هستم.
دوستان ارجمند، 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان همساله در بیشتر نقاط جهان تجلیل می شود. این روز به منظور اولین اعتراض زنان کارگر امریکا علیه شرایط کاری برگزیده شد و به عنوان اولین حرکتی به خاطر کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به کار و مزد مناسب حق رأی در سراسر جهان به نام روز زن تثبیت شد که بعد از آن سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی این روز را به شکل رسمی اعلان کرد که از آن به بعد همساله در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. از 8 مارچ روز همبستگی زنان در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه و از حقوق اساسیشان که درس و تعلیم، کار، گشت و گذار و آزادی فردی است محرومند. آنچه که طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق تمامی افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. آزیتا نژند باشنده شهر کابل می‌گوید با این که در مدت بیشتر از 2 سال می‌شود از روز زن در افغانستان تجلیل نمی‌شود، بر علاوه محدودیت ها و حق تلفی های علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده که به گفته وی اکنون حتی زنان نمی توانند از خانه های خود به راحتی بیرون بروند. خانم نژند با گپ های دیگری:
متاسفانه ما باید در این روز جشن می گرفتیم و خوشحالی می کردیم و از دستاورت هایی که در یک سال پسین ما به دست آوردیم، در یک سال پسین ما کارها و فعالیت هایی که کردیم، از اون ما قدردانی و ارزش گذاری کنیم. متاسفانه بدبختانه که در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، ما نمیتونیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم. بنابراین امروز زنای افغانستان در بدترین شرایط زندگی خود دارن و سر میبرن. یعنی تاریخی را که امروز زنای افغانستان تجربه میکنن، فکر نکنم که هیچ وقت دیگر در هیچ تاریخ افغانستان چنین یک وضعیت را زنای افغانستان سپری کرده باشن. خشونت ها به اوجش رسیده، زنان از حقوق خود محروم هستند، زنان دسترسی به هیچ نوع خدمات ندارن، حضور زن در جامعه کاملا از بین رفته. بنابراین اگر ما بگویم که از روز 8 مارس تجلیل میکنیم، به این معناست که ما هم ماهیت و ارزش روز زن زیر سوال میبریم. ما امیدوار هستم که این روزهای تنگ و تاریک از سر زنای افغانستان دور شوه و زنا واقعا بتونن در فضای برابری و فضای عدالت این روز را تجلیل کنن.
خانم نرجان افزود ادامه این محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید ساخته و نمی داند که آخر سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد.
سالهای قبل آزادی بیان وجود داشت، آزادی فردی وجود داشت، یعنی زنان می توانستند که در فضاهای عمومی، در مکانهای عمومی از روز زن تجلیل کنند، کیک بگیرند، گل بخرند، تحایف بخرند. ولی بدبختانه امسال و دو سال قبل زنای افغانستان نه تنها که تجلیل کردن نمیتونن در فضای عمومی، بلکه حتی در فضای سربسته هم که میخوان یک کیک کوچک را قطع کنن و به پاس این روز تجلیل کنن، متاسفانه که این کار کردن نمیتونن، چون ترس و هراس دلهوره وجود داره. در پهلوی ازی در گلفروشی های کابل در روز زن، در روزی که ارزش باشه برای یک انسان، در طور یک روزانه نمیتونن که گل پیدا کنن و با هم دیگه خود تحفه بدن، که این نشان دهنده عزیز که زنای ما، دخترای ما دارن به عقب برمیگردن. و یعنی وقتی که تصور میکنی دنیای دیگر که افغانستان زمین تا زمان فرق داره، یک زن بیچاره نمیتونه که حتی برای یک همنوع خود یک گل تحفه بده. به پاس از یک روز، روز 8 مارچ از روز زن است، امی حکومت حاکم ارزش های این روزها رو نمیدونه که این روزها چقدر با ارزش است و چقدر باید از اینا به خوبی و خوشی تجلیل شوه و حتی خود از اینا باید پلان ها و برنامه داشته باشن. که متاسفانه با وجودی که خود این کار نمیکنن، حتی بر دیگران هم اجازه نمیدن.
اما شماری از زنان دیگر میگویند با این همه مشکلات و محدودیت ها در برابر زنان، آنان آرام ننشسته و در هر گونه شرایط صدای خود را به خاطر به دست آوردن حقوقشان بلند کرده و از سوی هم خواستار اقدامات جدی و عملی جامعه جهانی شدند تا طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. خانم شریفه باشنده دیگر کابل در این باره می گوید.
از این که در کشور خودت باشی و به حیث یک شهروند عادی در کشورت زندگی کرده نتونی. خب ولی زنان شجاع و دلیر افغانستان هیچگاه دست از مبارزه بر نمی دارن و در هر صورت و هر طریقی که شده صدای خودشان را بلند می کنن. متاسفانه که در حال حاضر قسمی که معلوم است، هیچ زنی نمی تونه که از خانه بیرون شوه و حق خود را در جاده و خیابان، در کوچه ها فریاد بزنه. ولی حداقل از امو دسترسی کوچکی که ما داریم، میتونیم که از طریق رسانه های اجتماعی توسط امو برگزاری اعتراضات مدنی و در مکان های سربسته از حق خود دفاع بکنیم و صدای خود ما را بلند بکنیم. و من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که در برابر ظلم و بی‌عدالتی که در مقابل زن ها میشه، فکر میکنم موثر و تاثیرگذار است و باید که ما برای اعتراضات خود ادامه بدیم. ولی تنها نگذارین زنان افغانستان و محدودیتتان و یا برخوردتان با طالبا فقط در حد نشست و در حد اعلامیه و این موارد نباشه. لطفاً یک کار عملی و یک کار جامعی که واقعاً یک راه حل و نجات دهنده باشه برای زنان افغانستان انجام بتن.
Oh,
ترتیب بیشتر فعالان و مدافعان حقوق زن هم خواستار تلاش جدی جامعه جهانی برای ریشه‌کن ساختن تبعیض علیه زنان در افغانستان شدند. با گفته آنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تلاش های جامعه جهانی برای تضمین حقوق اولیه زنان در افغانستان ناکام بوده است، زیرا به گفته آنان یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد تجلیل از 8 مارس و وضعیت کنونی زنان در افغانستان میگوید.
در همه دنیا تجلیل میشه 8 مارس، ولی متاسفانه در افغانستان اگر ببینیم کجا حق زن داده میشه برش که از روزش تجلیل شوه، دیگر به نام حق زن در افغانستان چیزی نیست. ما همه شاهد هستیم که زنان در چی وضعیت بحرانی فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کسی که حق پوشش خود خودش اختیار نداشته باشه بالایش، او چه رقم یک زندگی است؟ دو سالی که حکومت طالبان در داخل افغانستان، متاسفانه که وضعیت زنها به بحرانی ترین شکلش ادامه داره. تا فعلا زنها اگر به خاطر حق خود استادام شدن، سرکوب شدن، اگر استادام نشدن طالبان اونا را سرکوب کرده میره روز بر روز. ما میدونیم که زنها افغان قوی هستن. این دو سالی که گذشت زنا خشونت از طرف دولت سرشان صورت گرفت. متاسفانه در دیگه کشورها وقتی بالا یک شخص خشونت میشه میره و دولت شکایت میکنه، حق خود از دولت میخواه. ولی در افغانستان فعلا دولت ظلم میکنه بالایش. حکومتی که فعلا در افغانستان است، ای به هیچ عنوان تا این دو سالی که ظلمایی را که بالای خانم‌ها کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه، چون دشمن زنا است و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن خودشان بین خود، حتما میتونن که به یک جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتونند در حکومت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواین؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانمای افغان ظلم میکنه، طبیعی‌ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانم ها. خانم ها را تا حد آخر میرارن از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظ خانما را میرانن، کم میزنن. او حکومت پس چگونه روز زن را تجلیل کنن؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارس، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارس امسال یا در حکومت طالبان و در مقایسه با حکومت‌های قبلی، این است که مهمترین تفاوتش هم است که کاملا از بین رفت 8 مارس. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستند. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم. ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلوم داره که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، با گفتی عامیانه اگر بگیم همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته اونمو کل گپ است. ضرور نیست که بگیم که بیای روز 8 مارس تجلیل کنیم. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه، همه دنیا گلگلزار میباشه. اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
این گونه سرکوب کردن زنان و رفتار خشنی که طالبان در برابر زنان انجام میده، آیا در اسلام هم آمده این گونه برخورد با زن؟ و یا در بخش های دیگه از جهان اسلام، در کشورهایی که زنان سهم مهمی در جامعه خود دارند، این عمل مطابقت داره؟
سرکوب کردن زنا و رفتار خشن نه تنها که یک جامعه را طرف بهبودی نمیبره، بلکه اساس بنیاد یک جامعه را تباه میسازه. وقتی در یک خانواده یک مادر نتانه که زندگی راحت داشته باشن، نتانه که به خواسته خود برسه، یک مادر که وقت بخواییم از یک فامیل حذف کنیم، اون مو رقم یک زن وقت بخوایی که از یک جامعه حذف کنی، اساس و بنیاد او جامعه را از بین بردی. یعنی در کشورهای دیگه اگه ببینیم، کشورهای اسلامی که خانمان نقش فعال دارن، در دولت، در دفاتر کار میکنن، در جامعه سهم بسیار ارزنده دارن، او هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی بر او خانم ایجاد نمیشه. او خانم به دل خودش پوشش داره، به دل خودش رفتار داره، به دل خودش گشتار داره، به دل خودش هر جای بخواه میره، به دل خودش هر وظیفه‌ای که بتونه اجرا میکنه، به فامیل خود مصدر خدمت است، به جامعه مصدر خدمت است، تحصیل میکنه. حق تحصیل مهمترین گپ که وقتی که حق تحصیل داشته باشد، سفر میکنه به بیرون کشور، از زندگی خود لذت میبره. ولی زن افغان حتی نمیمونه که بیرون برایه، از در خانهش بیرون نمیمونه برایه. سرکوب کردن ای زنا ای آینده و عاقبت خوبی نداره. هیچ گونه بنیاد و اساس اسلامی و انسانی نداره. اساس اسلام چیز است که طبیعت انسان قبول کنه. وقتی که کار را که انسان خودش نتونه تحمل کنه، او کار در اسلام هم حرام است. ای کسایی که امروز آمدن و زنا را از حقشان انکار میکنن، اینا هیچ وقت به جایی نمیرسن. اینا اصلا سواد کافی از اسلام ندارن. اگر اسلام درست مطالعه کنن، میبینن که بالاترین حق یک زن مسلمان داره، نه جامعه غربی، نه هیچ جای دیگه. ولی متاسفانه امروز اسلام بهانه کرده، از اسلام سوء استفاده شده و میاین و متاسفانه بالای خانمای افغان، بالای زنای افغان ظلم میشه. هیچ مطابقت این کار با اسلام نداره. اسلام پایش صلح و آرامش است. در کجا اسلام آمده که بالای یک انسان ظلم کو، یک انسان که هدفم امو یک زن افغان است در کنج خانه خود بشینه، طرف طفل گرسنه خود ببینه و وقتی که بخیزه از حق خود دفاع کنه، ترکوب شوه، وقتی که نتونه که تحصیل کنه، وقتی نتونه به دل خود پوشش کنه، وقتی به دل خود نتونه گشتار و گفتار داشته باشه، پس کجای از این اسلام میمونه؟ من مستقیما خطاب به دولت فعلی میکنم، به دولت دروزه، که کجای کار شما به اسلام میمانه؟ بیاین و تشریح کنین امو سوره را، امو آیه را، امو جز از قرآن را بر ما تشریح کنین که وضعیت را که شما فعلا در افغانستان آمده کجا مطابقت با اسلام داره؟ هیچ اصلا مطابقت با اسلام نره. لطفا از نام اسلام سوء استفاده نکنین که خداوند میشرمانیتان. امروز وقتی که شما داد میزنین که ما وطن گرفتیم، ما کشور گرفتیم، صلح است، آرامی است، امنیت است، یک بار برین داخل خانه یک زن شوین که شما او را از وظیفه برکنار کردین، او وقت میفهمین که چقدر حکومت قوی دارین. یک زن که 5 وقت نماز که شما را دعای بد کنه، شما میفهمین که چقدر یک آینده عاقبت خراب دارین. وقتی که جامعه دیگه را ببینی که چقدر خانم‌ها پیشرفت میکنن، چقدر سهم فعال در جامعه دارن، چقدر به دل خود کار میکنن، چقدر آزاد راحت هستن، او وقت خجالت زده میشین. از سوالتان دور نشم که هیچ گونه مطابقت رفتار امروزی حکومت دروزه با اسلام نداره.
خب اکثر زنان افغان از جامعه جهانی میخوان تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند، که طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه‌هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته، ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کار تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملا با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که افغانستان است، یا دیگه ظلم کردن بالای زنان افغان توقف میتن. ولی متاسفانه هیچ کار تا بالا صورت نگرفته. یگانه کاری که جامعه جهانی که میتونه انجام بده وارد کردن فشار بسیار زیاد بالای طالبان است، نه با صدور اعلامیه بلکه با عمل میتونه که جلوگیری کنه از این ظلمی که امروز بالای زنان میشه. شما ببینید در هر نقطه جهان، خصوصا در کشورهای پیشرفته، وقتی حق یک انسان، چی مرد باشه چی زن باشه، وقتی تلف میشه، به هزاران جای آوازش خبرش میرسه که فلان شخص در این کشور به این شیوه مورد آزار قرار گرفت. اما متاسفانه امروزه میبینین که قصه زندگی یک نفر نیست، بلکه قصه زندگی نیم یک کشور و نیم یک ملت است. اما متاسفانه من نمیدانم که جامعه جهانی چی منفعت با خاموشی خود در این قسمت داره. خاموشی جامعه جهانی باعث از این میشه تا این ظلم دوام پیدا کنه. هرچند که زنان افغان قوی هستند، هرچند که تا امروز هر کاری که صورت گرفته، هر استادگی که صورت گرفته، تنها خود جوش بوده از طرف خود زنها بوده، در داخل افغانستان بوده و بدون کمک جامعه جهانی بوده. فرض کنین اگر در این گونه جنبش های خود جوش و در این گونه اعتراضات حمایت جامعه جهانی باشه، حتما یک نتیجه محکم تر میداد. اما متاسفانه اگر اون خانمای بیچاره که به سرک ها برآمدن، از حق خود دفاع کردن، حرکات خود جوش انجام دادن، اونا سرکوب شدن. وقت خواستن از حق خود دفاع کنن، اونا را قید ساختن به زندان ها، به زیرزمینی هایی که انسان یک لحظه نمیتونه، اوج یک مرد نمیتونه یک ثانیه زندگی کنه. اونا اونجا خانم ها را به شکل دست جمعی زندانی ساختن. به هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروز بیاره. خواهش ما ای است تا بیش از این که دیر شود، لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع ای خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ها ادامه پیدا میکنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت به روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به او شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از این که یک بار یک سیل است، وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش شد ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حال در افغانستان صلح است، زنها به بهترین شکل زندگی میکنه، تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالبان است. از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی وضعی از جریان داره زیر پوست افغانستان، ای که چی میگذره. وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه، حقش تلف شده باشه و داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود استادگی کنه و دوباره سرکوب شود، یک بار دیگه در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تباه ساختن یک کشور، تباه ساختن زنان رو کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کاتگوری ها دارد و مرد به عنوان یک انسان داره، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را داره. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر ما شاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریمی زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا را محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها به خصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را خانه بیرون شدن نماندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن، دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارن، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال اینا را ندارن و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیونی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد. مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متعهد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع هست، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و به اصطلاح در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارن.
به گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. این که کدام مسئولیت ها، در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحا مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به قانون اساسی جهانی هست، به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار میگیرد و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشن و زمینی دسترسی زنان به حقوق و آزادیهایشان را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشند، نتیجه بازی‌های خودخواهانه و به اصطلاح تمعکارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نا بازی‌هایی را که ران داختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شود و به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی‌های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در دل قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و حداقل حقوق و آزادی‌هایشان محروم میشن، یک سلسله اقداماتی باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی‌های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن دردهای خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیاید به اصطلاح آتشی که شعله‌ور هست درد داده شده به داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی‌های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علایار مرکر.
جای اولا در زندگانی، چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و معظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652,000 کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، به نقشه توجه کنید. یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیل، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین حساب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گریش، نیمروز و جنوب فرا را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا 1/3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سرب، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کوتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
به بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقیه یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا، به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم به تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارند. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانیم؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و باراندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرند. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشوری این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می گم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را می خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیات هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز می خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مداوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی، این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه، در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می دهد. ای را که شما می بینین این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم اینها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. اینم که شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریباً 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی‌های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین‌های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می‌باشد. ایرا که می‌بینید هم یکی از جغرافی‌های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می‌کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می‌کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت‌های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می‌کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست‌ها زندگی می‌کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقش بشری مهاجرین بودند که در آن همه چیز تشریح شدند. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافی های بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. به روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزگار خوش.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.